ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. رهبر کاتولیکای جهان با آیت الله سیستانی در عراق دیدار کرد. بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. و سازمان هواپیمایی ایران از انتشار گزارش نهایی مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی طی هفته جاری خبر داد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. از جزئیات این دیدار و موضوعات مورد گفتگو میان این دو خبری منتشر نشده، اما بنابر گزارش ها آیت الله سیستانی مانع حضور مقام های عراقی در این دیدار شده است. این نخستین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می کند و رسانه ها این دیدار را تاریخی توصیف کردند. رهبر کاتولیکای جهان در نخستین سخنرانی خود در بغداد خواستار پایان دادن به خشونت ها و اختلافات مذهبی شد و گفت که باید به طرفداران صلح فرصت داد. پاپ فرانسیس روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در ایران بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته وی در همین مدت نیز 82 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. با احتساب موارد جدید، شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 تن رسیده و شمار کل جان باختگان نیز تا کنون حدود 60,600 تن اعلام شده است. آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است که بر این باورند که آمارهای واقعی مربوط به کرونا در ایران چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران هماکنون 11 شهر در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه اعلام کرد که گزارش نهایی مربوط به هواپیمایی اوکراینی طی هفته جاری منتشر خواهد شد. محمد زیبخش با بیان اینکه این گزارش برای کشورهای مرتبط ارسال شده است گفت که از نظر فنی اختلاف نظری میان کشورها وجود ندارد. این کشورها شامل کانادا، اوکراین، افغانستان، سوئد و بریتانیا می شود. این سخنان در شرایطی مطرح شده که اوکراین و کانادا طی 1 سال گذشته بارها از عدم شفافیت مقام‌های ایران در این رابطه انتقاد کردند. وزیر خارجه کانادا پیشتر گفته بود که باور ندارد دلیل شلیک موشک خطای انسانی باشد. هواپیمای مسافربری اوکراینی با 176 سرنشین دی ماه 1398 تنها دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران با شلیک 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. خانواده های قربانیان و کشورهای اوکراین و کانادا خواستار اجرای عدالتند، اما مقام های ایران تا کنون از معرفی عاملان این واقعه خودداری کردند. لوید استین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در شبکه ABC آمریکا گفت که ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی پایگاه عین الاسد در عراق است و خاطر نشان کرد چنانچه آمریکا تصمیم بگیرد که به این حمله پاسخ دهد، این اقدام در زمان و مکانی که تعیین می‌کند صورت خواهد گرفت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز جمعه با بیان اینکه ایالات متحده در حال ارزیابی و شناسایی عاملان حمله راکتی پایگاه عین الاسد در عراق است، تصریح کرد که چنانچه ایالات متحده تصمیم بگیرد که به این حمله پاسخ دهد، چنین حمله‌ای در زمان و مکانی که ما تعیین خواهیم کرد صورت خواهد گرفت. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معنای این اظهار نظر وزیر دفاع آمریکا را این گونه ارزیابی می‌کند.
این اظهارات وزیر دفاع آمریکا در حقیقت پاسخی است به آقای کاظمی نخست وزیر عراق، چون اگر به خاطر داشته باشید بعد از اینکه این حملات به پایگاه عین الاسد در عراق انجام شد با 10 راکت، آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما منتظر هستیم که عراقی‌ها و دولت عراق تحقیقاتش رو انجام بده، و بعد از اینکه به ما نتیجه تحقیقاتش رو اعلام کرد ما اکثر عملش انجام خواهیم داد. 2 روز بعد آقای الکاظمی نخست وزیر عراق اعلام کرد که اصلا این مسائل ربطی به عراق ندارد. جوابی به آمریکایی‌ها که خود شما برید و تحقیق بکنید ببینید چه کسانی هستند. الان آقای آستین آمده و گفته که ما میدانیم چه کسانی مسئولین حمله است، اما میخواهیم مطمئن بشیم و بعد عکس عمل نشون بدیم. خود آمریکایی‌ها در پی این هستند که تحقیقاتشون رو انجام بدن و عکس عمل نشون بدن. ظاهرا من غیر مستقیم منظورشون ایرانه.
پایگاه عین الاسد که میزبان نیروهای آمریکایی در عراق است، چهارشنبه 13 اسفند با 10 راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. در این حمله یک پیمانکار آمریکایی بر سر ایست قلبی درگذشت. پس از این حمله جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا قصد ندارد اقدامی شتاب زده انجام دهد. جن ساکی در سخنانش در این حملات به گروهی که از سوی حکومت ایران حمایت می شود اشاره کرد و گفت پاسخ مناسب در زمان خود و در پی بررسی ها داده خواهد شد. لوید آستین می گوید واشنگتن می خواهد بار دیگر اطمینان حاصل کند که چه کسانی عامل و مسئول این اقدام بودند. علی صدرزاده در مورد هویت مسئولین چنین حملاتی در عراق می گوید این حملات را می توان از سوی گروه های وابسته به حکومت ایران انتظار داشت و می توانند همواره با نام های گوناگونی خود را معرفی کنند.
واقعیت این است که 1 سال قبل کتائب حزب الله در اصل فشارهای بین المللی و فشارهای داخلی، کتائب حزب الله گروه عمده 8 شبی، اعلام کرد که حملاتش رو علیه اهداف آمریکایی قطع میکنه، یک جوری اعلام آتش بس کرد. ولی برای این که اکثر عمل نشون بده در اثر اتفاقاتی که این اواخر افتاده، هر لحظه و هر روز اسامی متفاوتی به وجود میان. سرایا اولیاء الدم، کتائب سید الشهدا، ممکن است فردی اسم دیگری به وجود بیاد. اینا همه اسامی متفاوتی یک گروه معین هستند. برای اینکه به هر حال این اسامی متفاوت دستگاه امنیتی آمریکا رو هم سردرگم میکنه، ولی باید بپذیریم که همه اینها همون گروه های کتائب حزب الله هستند و گروه های حشو شعبی نزدیک به ایران هستند که نام های جدیدی به خودشون میدن، و این رو تقریبا تمام ناظرین اوضاع عراق میدونن و من فکر میکنم که نیروهای آمریکایی هم میدونن.
وزیر دفاع آمریکا میگوید پیام ما به کسانی که چنین حملاتی را انجام دادند این است که این انتظار را داشته باشید. ما آنچه که ضرورت داشته باشد برای دفاع از نیروهایمان انجام می‌دهیم، و اگر فکر کنیم نیاز است که حمله کنیم، ما چنین پاسخی را در زمان و مکانی که خود آن را انتخاب می‌کنیم انجام خواهیم داد. اما این خیشتنداری آمریکا تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد؟ علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
آمریکایی ها در یک مخمصه قرار گرفتن. از یک طرف نمی توانند به این گروه ها در درون عراق حمله بکنند، برخلاف اون کارهایی که آقای ترامپ می کرد. مایل هستند که عراق بیش از این ناآرام نشه، بلکه برعکس عراق به جانب آرامش بره. به همین علت هم دیدید که در عکس عملی که دفعه قبل نشون دادن در اثر حمله به اربیل، آمریکا عکس العملش رو در کجا نشون داد؟ در سوریه نشون داد. یعنی رفت به گروه های طرف ایرانی در سوریه حمله کرد و نه در عراق. و همین مشکل الان آمریکا با شبرو هست که کجا حمله بکنه، عکس العمل نشون بده که در این حال امنیت عراق هم به خطر نیفته. اینکه دوباره اهداف ایرانی رو در سوریه مورد حمله قرار خواهد داد نمیدونیم، ولی بایستی منتظر آینده باشیم. فکر میکنم در یک وضع پیچیده‌ای قرار دارن آمریکایی‌ها، نمیتونن عکس‌العمل نشون ندن و نمیتونن عکس‌العمل را متوجه گروه‌هایی که در عراق سکونت دارن انجام بدن. اینی که باید ببینیم، صبر کنیم ببینیم که عکس‌العملشون چگونه خواهد بود.
آمریکا در پی حمله به پایگاه عین الاسد 8 اسفند مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران را در شرق سوریه هدف قرار داد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در این زمینه گفت که پیام حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران این است که اقدام این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همراه ما هستید در رادیو فردا و این بخش خبری. اما بپردازیم به موضوع گرانی مرغ و صفحایی که به گزارش خبرگزاری ها مقابل خرده فروشی ها در ایران تشکیل شده. اونطور که خبرگزاری ها نوشتن، در حالی که قرار بود بهای مرغ در خرده فروشی های تهران کیلویی 20400 تومان باشد، برخی خرده فروشی ها مرغ با این قیمت ندارند و با قیمت هایی نزدیک به 30000 تومان مرغ را عرضه می کنند. در همین حال خبرگزاری تسلیم نوشته که حتی برای خرید همین مرغ گران هم صفهای طولانی تشکیل شده است. برخی از فروشندگان به خبرگزاری ایسنا گفتند که خودشان هم مرغ را گرانتر از نرخ مصوب خریداری می کنند و به همین دلیل نمی توانند مرغ را کیلوی 20400 تومان بفروشند. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد، از او پرسیدم چرا دولت قادر به کاهش قیمت ها یا دست کم عرضه به اندازه در بازار نیست. احمد علوی:
میشه گفت که علت اساسی گرانی در ایران نه تنها در مورد خوراکی ها و آشامیدنی ها، بلکه کلیه کالاها و خدمات، اون متغیر کلان و اساسی اقتصاد ایرانه و اون هم ناترازی، عدم تعادل بین بخش واقعی و بخش پولیه. و مسبب ببینم البته سیاست های حاکمیت، تحریم ها و این پاندمی کووید 19 است که به هر حال دست به دست هم دیگه دادن و البته تنش های بین المللی که بین ایران و خارج هست و باعث شده که هم صادرات و واردات کالا دچار مشکل بشه، هم درآمدهای دولت کاهش پیدا بکنه. منتها بجز این قضیه میبایست تاکید کرد بر اینکه قیمت کالای وارداتی و از جمله نهادهای دامی، غذای مرغ یا فرزند سایر دامها، اینها نسبت به سال گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، چندین برابر شده به دلیل بالا رفتن قیمت دلار، به گونه ای که الان تولید مرغ یا برخی از دامها اصلا به صرفه نیست. به همین دلیل هم است که تولید هم کاهش پیدا کرده، چون تولید کنندگان دچار زیان میشن. این دلایل باعث شده که به هر حال امروز مرغ نه تنها گران بشه، بلکه تولیدش هم دچار نقصان و کمبود بشه و این شکافی که در بازار پیش آمده باعث میشه که دسترسی به این کالا و همچنین قیمت اون دچار نابسامانی شده.
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان در سوئد در رابطه با صفهای طولانی که مقابل خرده فروشی ها برای خرید مرغ تشکیل شده و عرضه مرغ با قیمت هایی بیش از قیمت مصوب، قیمت مصوب کیلویی 20400 تومان بوده، اما حالا در گزارش آمده که مرغ با قیمت های حدود 30000 تومان عرضه میشه و بسیاری از خرده فروشان حتی مرغ رو، بخش های از مرغ رو عرضه میکنند، نه یک مرغ کامل. اما آخرین خبر این که صدها تن از بازنشستگان تامین اجتماعی روز شنبه در تجمعی در مقابل مجلس خواستار اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رفع تبعیض بین بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان لشکری و کشوری از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. این هشتمین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در دو ماه اخیر است. آنها در این تجمع ها به حقوق بسیار کمتر از خط فقر و پرداخت نشدن بدهی 400000 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعتراض کردند. در همین حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400، گفته نمایندگان مصوبه تخصیص 90000 میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را تصویب کردند. با این خبر، این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. ممنون از اینکه ما رو همراهی می‌کنید.